بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الفصل السادس في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه. بحث ما در خصوص توحید حضرت واجب الوجود بود که اول در خصوص احدیت بحث کردیم، بعدش هم در خصوص واحدیت. احدیت به معنای وساطت بود که خداوند هیچ نحوه از انحاء ترکب را نمیپذیرد، و بعدش هم در مورد واحدیت بحث کردیم. حالا تو این بحث توحید و واحدیت وارد توحید ربوبی میشیم. توحید ربوبی، چون توحید اگر بخوایم بحث بکنیم از خارج، ما یا توحید نظری داریم و یا توحید عملی داریم. وقتی که در مورد واحدیت بحث میکنیم، این توحید یا نظری هست و یا عملی هست. در توحید نظری ما توحید نظری رو قسم می کنیم: توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. و اما توحید افعالی خودش چهار قسم می شود، معمولا اینجور مطرح می کنند. توحید افعالی توحید ربوبی می شود که محل بحث ما هست، توحید در خالقیت می شود، توحید در مالکیت و توحید در حاکمیت. تنها کسی که حاکم هست واجب الوجود هست. حال گاهن این حاکمیت خودشو تفویض میکند به اهل بیت عصمت و طهارت، و در طول عصمت و طهارت ولایت فقیه. یعنی اگر یک فلسفه بخواد بیاد اینجا بحث بکنه در خصوص ولایت فقیه، جایی داره که ما وقتی توحید افعالی رو بحث میکنیم، یکی از نحوه های توحید افعالی توحید در حاکمیت هست. لذا هر کسی حق حاکمیت ندارد مگر اینکه خود ذات واجب الوجود اونو تفویض کرده باشه به اون شخص. این از توحید نظری. و اما توحید عملی شامل توحید در عبادت و توحید در اطاعت می شود. حالا از اون جهتی که ما حکمتی که می خونیم حکمت عمل نظری هست، دیگه در خصوص توحید در عبادت و توحید در اطاعت بر مباحث فلسفه نمی شه بحث کرد. چرا؟ برای اینکه فلسفه در مورد هست و نیست بحث می کنه، در مورد باید و نباید بحث نمی کنه. ولی که جا داشت که مثلا ما در خصوص توحید در حاکمیت بحث میکردیم و بحث ولایت فقیه رو میموندیم در دامنه توحید افعالی بحث میکردیم. حالا حضرت علامه اینجا بحث توحید در ربوبیت رو مطرح میکنه که یکی از اقسام توحید افعالیه، بلکه خود توحید افعالی رو صفحه 265 بحث میکنه. صفحه 265 بحث توحید افعالی داره. الفصل رابع عشر فی ان واجب تعالی مبدئ لکل ممکن موجود و هو مبحث المعنون انه بشمول ارادته للافعال. توحید افعالی رو اونجا میاره. یا توحید صفاتی رو هم بحث میکنه که صفات خداوند عین ذات واجب الوجود هستن. و توحید ذاتی رو هم که بحث کردیم که یک ذات واجب الوجود بیشتر نیست، وحدت وجوب را بحث کردیم. و اما توحید ربوبی، این توحید در ربوبیت به این معنا که همین جور که ما یک واجب الوجود داریم، یک رب هم برای عالم بیشتر نیست. نمیتوانیم قائل به تعدد در ارباب بشویم، چنانچه گاهن ثنویه قائل به ارباب انواع شدند. یعنی اینا قائل هستند که خداوند یکی هست، الله یکی هست، ولیکن توحید در ربوبیت را قبول ندارن، بلکه هر نوعی از انواع یک رب خاص خودشو داره. چنانچه آیات قرآن هم به اینها اشاره داره که این وقتی ازشون میپرسی که خدای شما کیست، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، میگوین الله خالق ما هست. یعنی توحید در خالقیت رو قبول دارن ولی توحید در ربوبیت را قبول ندارن. رضا قائل به یک نوع رب و نوع هستن، مثلا میگن شمس و یک ربی تدبیر میکنه، انسان را ربی تدبیر میکنه، قائل به توحید در ربوبیت نیست. این فصل در مقابل این ثنوی هست که بگه ما یک رب بیشتر نداریم. البته اگر رب در طول ربوبیت حضرت حق اربابی هستن اون اشکالی ندارد، بلکه اینها همه میشوند جنود حضرت حق و تحت ربوبیت حضرت حق کار میکنند، ولی اینها ربوبیتشون ربوبیت مستقل نیست. بنابراین میتونیم بگیم کل نظام هستی را یک چیز اداره میکند، یعنی عالم طبیعت رو که شما در نظر بگیریم، عالم طبیعت در اصطلاح عرفا میگن یک نفس کلی هست که کل این عالم طبیعت رو داره چه کار میکنه؟ اداره میکنه. نه اینکه تمام اجزاء این نظام هستی را یک نفوس جزئیه‌ای تدبیر میکند، مثلا من را، شما را، این در و این درخت و هر چیزی رو که در نظر بگیریم، به گمان ما این هست که هر کدوم از اینها یک نفوس جزئیه دارن تدبیر میکنن، ولی که همه این نفوس جزئیه تحت هیمنه یک نفس کلیه هست. یعنی کل عالم طبیعت رو در نظر بگیریم، یک نفس کلی هست که کل این عالم طبیعت رو داره تدبیر میکنه. کأنه وزانش مانند خود همین بدن نسبت به نفسه، که یک نفس واحد داره کل بدن را تدبیر میکنه. نه این که به شما هست کنم اینجا نفوس جزئیه مستقلی باشد که هر کدوم از این نفوس جزئیه تک تک سلول های من را داره تدبیر میکنه. هر کدوم از سلول ها نفوس جزئیه دارن ها، یعنی چشم من، گوش من، هر کدوم از اینها سلول هایی که هست، هر کدوم از سلول ها نفوس جزئیه دارن، ولیکن تمام این نفوس جزئیه تحت هیمنه این نفس کلیه من هست. حالا عالم خارج هم همینجوره که کل عالم طبیعت، عالم طبیعت میگه، ما کاری با عالم تجرد نداریم، کل عالم طبیعت یک نفس کلی دارد که این نفس کلی کل این نظام طبیعت رو داره تدبیر میکند. حالا در طول این نفس کلی نفوس جزئی من و شما هست. اینو و رفا قائل هستن ان للعالم نفسا مدبره تسمى بنفس الکلیه، برای عالم طبیعت یک نفس مدبری هست که بهش میگن نفس کلی. فیسیر العالم مع تلک النفس اکبر موجود حی. بنابراین اگر به شما اصلا بگیم که کل نظام طبیعت را یک نفس تدبیر میکند، دیگه اکبر به شما هستم عالم می شود همین چی؟ جهان طبیعت. فیسیر العالم مع تلک النفس، بنابراین کل عالم طبیعت با این نفس، اکبر و موجود حی، بزرگترین موجود حی پروردگار عالم می شود. حالا اون نفس کلی کیست؟ اون نفس کلی کیست؟ در کتاب فس فاطمی حضرت های حسنزاد آمولی نفس کلی رو می زنه به حقیقت زهراویه که عقل کل پیغمبر خاتم هست، که همه عقول جزئیه تحت هیمنه اون عقل کلی هستند. تمام ملائکه الله که بشه من عقول جزئیه، عقول عاشره، بلکه بیشتر از عقول عاشره، بی نهایت ما عقول داریم، نه اینکه عقول عاشره باشد، همه این عقول جزئیه تحت هیمنه عقل کلی هستند که اون حقیقت محمدیه هست. اما یک نفس کلی هم داریم. اون نفس کلی رو حضرت آیه حسنزاد امولی منطبق میکنن به حقیقت زهراویه که تمام نفوس جزئی تحت هیمنه این نفس کلی داره کارشو انجام میده. که اگر این نفس نبود، نفس هم در دامنه عقل ها، یعنی عقل همین که متعلق به طبیعت بشود میشه نفس. لذا نفس در دامنه چیه؟ عقله، جدای از او نیست. و از همین جهت هم بود پیغمبر فرمود الفاطمتو بزعت منی، فاطمه پاره تن نیست ها، پاره وجود منه، نگفت بزعت و جسمی، پاره وجود منه، یعنی جدای از من نیست، در دامنه وجود پیغمبره، جدای از او نیست. حالا اینا بحثای مفصل دارم، نمیخوام ورود پیدا بکنم. این کتاب فصل فاطمی از رضا حسن عمری رو مطالعه بفرمایید که هر چیزی از زوجی به وجود اومده، کل نظام خلقت هم از زوج به وجود اومده و اون زوجی که کل نظام آفرینش را تحقق بخشیده، یکی عقل کل هست و یکی نفس کل، و اگر اینها نباشن اصلا افلاکی شکل نمیگیرن. لولاک لما خلقتل افلاک و لولا علیون لما خلقتل و لولا فاطمتون لما خلقتکما. چرا؟ برای اینکه تا نفس کلی نباشد اون عقل کلی هم نیست، گرچه مرتبه عقل کلی بالاتر از نفس کلی هست، که ما البته یه شعری هم داریم ناظر به همین مباحث. و از همین جهت هم از پیغمبر به حضرت زهرا میگه چی؟ ام ابیها. چرا ام ابیها هست؟ برای اینکه تا ام نباشد این فرزند هم نیست، تا نفس کلی نباشد عقل کلی هم نیست، تا نفسی نباشد عقلی نیست. که اونجا حالا ما تو اشعارمون آوردیم این نزدیک 100 بیت در خصوص از زهرای مرضیه، اونجا میگه چون که عقل از نفس کل سریان گرفت، چون که عقل از نفس کل سریان گرفت، معنی ام ابیها جان گرفت. وقتی که میگه ام ابیها، پیغمبر با مبالغه چیزی رو نمیگه. لذا اگر اینا رو بخوام تطبیق بکنیم، نفس کلی رو حضرت آیتان زدامالی منطبق بر حقیقت زهراویه میدان. یا اینکه عرفا بعضن این نفس کلی را تعبیر به انسان کبیر کردن، یعنی کل نظام هستی یک انسان کبیر هست که کل عالم طبیعت میشه بدنش. و یعبر العرفا عنه بالانسان الکبیر، که یک انسان کبیر کل این عالم طبیعت رو داره چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه. و اون انسان کامل همون حقیقت محمدیه هست. وقتی هم میگیم حقیقت محمدیه، یعنی همه چهار در نفس مقدس که نور واحد هستن، نه اینکه منصرف فقط در پیغمبر خاتم باشند. در قبسات میردامات صفحه 340 این مطالب اومده، در اسفار جلد پنجم صفحه 349 نیست این مطلب اومده. البته انسان کبیر رو گاهن به این اطلاق میکنن که فقط عالم طبیعت رو داره اداره میکنه، و گاهن کل ما سوالله رو میگن انسان کبیر، که شامل عالم تجرد هم بشود، که اصطلاحاً بهش میگن کون جامع، وجود جامع، انسان کبیر هست، که همه عوالم دیگه تحت سیطره این انسان کبیره، انسان کامل هست، اهم از عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت و سقع لاهوت، که این چهار حضرت هست. یک حضرت هم میگن حضرت کون جامع هست، لذا قائل به حضرات خمسند، عرفا قائل به حضرات خمسن، یعنی ما پنج حضرت داریم: عالم ناسوت که عالم ماده بشود، عالم ملکوت که عالم مثال بشود، عالم جبروت که عالم عقل بشود، سقع لاهوت که شما هستم عالم اله بهش میگن، عالم اسماء الله میگن، و کون جامع، وجود جامع، که همه این عوالم منتوی در اون حقیقت، و اون وجود جامع انسان کامل هست، انسان کبیر بهش میگن. حالا ببینید چه بحثایی باید اینجا مطرح بشه. بده حضرت علامه اینجور مثلا اینا رو بحثا رو ترتیب نکرد، که حالا ما داریم در مورد ربوبیت حضرت حق میخونیم، این بحثا مزوج توش در خواهد آمد. خب حال بگذاریم، از این مباحث که بگذاریم، برسیم به همون توحید ربوبی که یک ربوبیت هست که نظام هستی را داره تدبیر میکنه، نظام طبیعت را تدبیر میکنه. حضرت علامه برهانی که اینجا اقامه کردن نظیر برهانی هست که ارسطو مطرح میکنه در توحید ربوبی. ارسطو میگه که ان العالم الجسمانی واحدون به وحدت شخصیه، این که عالم جسمانی یک واحد هست و وحدتش هم وحدت شخصی هست. متلازمت الاجزا، اجزایشون با هم تلازم دارن. و کل ما کان کذلک لهو علتون واحده، و این که معلول وحدت شخصی شد اون علتش هم که مدبر این هست باید وحدت شخصی داشته باشد. فثبته که ربوبیت واحد است به وحدت شخصی. اولین کسی که این برهان رو اقامه کرد ارسطو بود. حالا حضرت علامه نظیر این برهان رو اینجا میاره. ما دو تا برهان رو برای توحید ربوبی داریم، اما تو برهان اول، برهان اول از سه مقدمه تشکیل میشه. خوب دقت کنید، بحثا دیگه ساده است، بحثای کتاب خیلی چیزی نیست. برهان اول از سه مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول اینه که اجزاء طبیعت مرتبط با یکدیگر هستن. در مورد طبیعت هم بحث میکنیم، یعنی عالم ماده کالی به ماوراء طبیعت فعلا نداره. عالم طبیعت رو میبینیم که اینها اجزایش اجزاء مرتبطه هستن. اجزاء الویه در سفلیه تأثیر و تأثیر دارند. مثلا شما در نظر بگیرید که آبی که بخار میشود این یک جز از اجزاء نظام طبیعته، این تأثیر و تأثیرش رو در کل طبیعت خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه این آب که بخار می شود بعدش باران می شود، بعدش به شما هم گیاهان رشد می کنند، حیوانات از اینا تناول پیدا می کنند، انسان ها چی می کنند. ولیکن اگر اختلالی در هر کدوم از این اجزاء نظام هستی ایجاد بشود، این اختلالش در دیگران هم تأثیر خواهد گذاشت. اجزاء نظام طبیعت در هم تأثیر و تأثیر دارند و از همین جهت هم هست. حتی میگه آقا گناه شما در نظام طبیعت تأثیرش در عالم هستی میگذارد. انسان گناهی که میکند، مثلا میگن آقا جایی که فحشا زیاد بشود زلزله میآید. چرا؟ برای اینکه این اجزاء نظام هستی با هم دیگر مرتبط هستند. این ارتباط ما در اجزاء نظام هستی شهود میکنیم. این دلیل اول. مخصوصا حرکت جوهریه‌ای که قبلا ما خوندیم معید این مطلب است. حرکت جوهری چی میگفت؟ میگفت کل نظام عالم طبیعت یک حقیقت واحد سیال هست، یک حقیقت واحد سیال که بر ماده داره سیالان پیدا میکنه. بنابراین این اجزایش با هم مرتبط میباشد. این مقدمه هست. مقدمه دوم این که کل این عالم طبیعتی که همه اجزایش با هم مرتبط هستن معلول عالم عقل، معلول عالم نوری می باشد، معلول عالم نوری می باشد. حالا این عالم نوری رو بعضی از موحدین گفتن که اگر ما قائل به حکمت مشاء بشیم، چون اینها در قوس نزول قائل به عالم مثال نیستند، لذا عالم ماده می شود معلول برای عالم عقل. یعنی عقل عاشر علت است برای عالم ماده. چرا؟ برای اینکه حکمت مشاء در قوس نزول قائل به عالم مثال نیست، نه اینکه در قوس صعود نباشه. چرا؟ برای اینکه تشریع اونو گفت که عالم برزخی داریم در قوس صعود، لذا کسی مثل بو علی در قوس صعود قائل به عالم مثال هست، ولی که در قوس نزول دلیلی برای عالم مثال نداره. و اولین کسی که بحث عالم مثال رو در قوس نزول مطرح میکنه کیه؟ شیخ سهروردی، شیخ اشراق. خب ما اگر قائل به حکمت مشا بشیم، میگیم آقا این عالم ماده معلول عالم نوری هست، در حکمت مشا چی میشه؟ این عالم نوری میشه عالم عقل، که همون عقل عاشر میشود علت برای اینا. ولی اگر قائل به حکمت متعالیه بشوی، فرموندن که چی؟ این عالم نوری میشود عالم مثال. عالم مثال هست که علت برای عالم ماده هست. البته دقت بکنید، در حکمت اشراق گرچه اینها قائل به عالم مثال هستند، ولیکن عالم مثال را علت برای عالم ماده نمی دانند. قطب الدین شیرازی شارح حکمت الاشراق میگه ما یک عقول طولیه داریم و یک عقول عرضیه داریم، که عقول عرضیه هم اولین کسی که مطرح میکنه شیخ اشراق هست که بهشون میگه مسل، هم عالم مثال را مطرح میکند و هم عالم مسل را، اینا با هم فرق میکن. عالم مثال دون عالم عقله، عالم عقل یا اینها عقولشون عقول طولیه هست یا عقول عقول عرضیه هست. عقول عرضیه رو بهشون میگن ارباب انواع، مسل افلاطونی. خب حالا این عقول عرضیه که بهش عقول متکافئه هم میگوید، میگه دو جهت دارد، از جهت شدیدش که نورانیت شدیدش عالم مثال خلق میشود و از جهت اون نور ضعیفش عالم ماده خلق میشود. یعنی گرچه قائل با عالم مثال هست، ولیکن عالم مثال و علت برای عالم ماده نمیداند. بنابراین کسی میتواند قائل با عالم مثال بشود، ولیکن بازم بگه که اون علت برای عالم ماده چی هست؟ عالم عقل. حالا بعضی از محشین فرمودن که ما اگر قائل با عالم مثال بشیم باید بگیم علت برای این ماده عالم مثاله. نه، مستلزم این نیست. ما بگیم همون ملائکه الله که اخول باشند، اینها علت برای این عالم ماده هستند و عالم مثال هم قابل بشین. چرا؟ برای اینکه عالم مثال بیاد به شما مثلا از جهت شدت نور عقول متکافئه خلق بشود، چنانچه قطب الدین شیرازی میگوید، و از جهت ضعفش عالم ماده خلق بشود. اینا رو فقط میخواستم یک اجمالی خدمتون بگیم، حالا اینا رو مفصل دیگه در حکمت الاشراق باید بخونیم. بنابراین مقدمه دوم این شد که ما اگر قائل شدیم با عالم طبیعتی که اینها اجزایش با هم مرتبط هستن، اینها میشوند معلول برای عالم نوری. حالا این عالم نوری رو میخوان عالم مثال بگیرین یا عالم عقل بگیرین. و این عالم نوری نیز معلول عالم نظام ربانی میباشد. نظام ربانی که اصطلاحاً در مباحث فلسفه عرفان بهش میگن همون سقع لاهوت، فیض اقدس بهش میگن، که نظام ربوبی حضرت حق میشود. یعنی همه اینها معلول حضرت حق هستن. فثبته که معلول و معلولن معلولن دیگه، وقتی که این عالم طبیعت شد معلول عالم نوری و عالم نوری شد معلول نظام ربوبی، بنابراین میتونیم بگیم عالم طبیعت معلول نظام ربوبی هست و کسی که اینو داره تدبیر میکند همون نظام ربوبی حضرت باری تعالی هست. بنابراین قائل به توحید در ربوبیت میشه. البته همه این استدلالایی که میاد بنابر حکمت مشاه، در حکمت مشاه ما قائل به علل طولی هستیم که برای عالم نوری و عالم عقلم یک علیتی قائل بشویم، در صورتی در حکمت متعالی اون علت قریب همه اشیا میشود باری تعالی. دیگه خداوند علت العلل نمیشود، بلکه یک علت تامه داریم، ذات اقدس پروردگار عالم، و همه اونها میشن مجالی فیض. لذا میتونیم اصلا مقدمه دومو حذف بکنیم در حکمت متعالیه، بگیم آقا یک عالم طبیعتی داریم که این اجزایش با هم مرتبط هست و این معلول برای نظام ربوبی هست. درست شد؟ خب این از برهان اول. اما یک عبارتی حضرت علامه اینجا داره، چه بسا بشه یک مطالبی از توش در بیاریم. از عبارت در میاد، شاید از خود اون معبر اینا رو اراده نکرده باشه. اونجایی که میفهمم فقط تبین به ما تقدم ان الواجب تعالی هو المجری لهذا النظام الجاری فی نشأتنا المشهوده و المدبر به هذا تدبیر العام، صفحه 231 اواسط صفحه، و المدبر به هذا تدبیر العام. خب این خداوند که مدبر برای این نظام طبیعت هست، این ربوبیتش به نحو عام استغراقی است یا به نحو عام مجموعی؟ به نحو عام مجموعی، نه اینکه ربوبیت حضرت حق تک تک این اجزا رو بخواد اداره بکند و تعدد در ربوبیت وارد بشود. ما تا حالا ثابت کردیم که یک ربوبیت بیشتر نیست و اونم ربوبیت حضرت حق. حالا ربوبیت حضرت حق به نحو عام استغراقی است یا به نحو عام مجموعیه؟ یعنی این رب واحد یک ربوبیت واحد دارد یا اینکه برای هر کدوم از این اجزاء نظام طبیعت ربوبیت‌های مختص دارد؟ میگیم یک ربوبیت واحد دارد، عامش به نحو عام مجموعیه، به نحو عام استغراقی نیست. لذا وقتی هم میگیم الحمدلله رب العالمین، یک ربی هست که کل عالمین را دارد تدبیر میکنه، که انهو مانند نفس خود انسان، من عرف نفس فقط عرف رب. نفس به یک ربوبیت واحد تمام قوا و اعضای خودشو داره تدبیر میکنه، نه اینکه هر جا یک ربوبیت خاص خودشو داشته باشه. نفس به یک ربوبیت واحد قوه باصره، قوه سامعه، قوه هاضمه، قوه ماسکه رو داره تدبیر میکنه، یک ربوبیت. ولیکن خب شما از این پایین نگاه بکنی میگی هر جا یه ربوبیتیه، از بالا که باشه یک ربوبیت بیشتر. هم چی بگم، ذات واجب الوجود به یک ربوبیت واحد شمر، یزید، ابی عبدالله و پیغمبر را ربوبیت میکنه، یک ربوبیت واحد بیشتر نیست. ولیکن این قوابل که باید این ربوبیت را خوب بگیرند نقص در قابلیت هست، نگرنه به قول عرفا میگن همان فیضی را که ذات عبدالز پروردگار عالم به پیغمبر خاتم میرساند همون فیضش داره به یزید میده. خداوند دائم الفضل یا دائم الفضل علالبریه، فیض از جهت فاعلیت هیچ وقت قطع نمیشود، ولیکن این قابل که باید این فیض را دریافت بکند درش نقصان هست. و از همین جهت هست که فرمودن آقا نزول قرآن ازلی و ابدی است، قبل از پیغمبر نزول قرآن بوده، بعد از پیغمبر هم نزول قرآن هست. چی شد که پیغمبر خاتم اینو دریافت کرد؟ این قابلیت، قابلیت تامه، مگردد دم بدم الان داره اون فیض نازل می شود، ولی کسی نمی تواند این فیض را دریافت کند. یک ربوبیت واحد است که کل نظام هستی رو داره تدبیر میکنه، نه اینکه ربوبیتش برای پیغمبر یک چیز باشه، ربوبیتش برای یزید یک چیز دیگه باشد، مستقل از یک دیگر. این خیلی از شبهات طبیعی زن به واسطه این برداشته میشود، مثل اینکه یک کانون نور رو در نظر بگیریم که دائما داره نورافشانی میکنه، درسته؟ حالا یک نفر قابلیت داره که از این کانون و نور استفاده می کند، یکی ادبار دارد پشتش به این کانون و نور می کند. اگر نه اون کانون نور همواره داره نور افشانی می کند. حالا ما که اینجا نشستیم میگیم خداوند این فیض را به ما نداد، اون فیض را به پیغمبر داد، همه اینا کفریات. خداوند دائما فضلش دائمی هست، فیضش دائمی هست. بعد اینجور بگیم که پیغمبر فیض را دریافت کرد، من فیض را دریافت نکردم. این میشه تقوا، تقوایی که ابن عربی میگه تقوا به معنای وقایه، چجوری ما نون وقایه رو میگیم نون وقایه، یعنی نون نگهدارنده فعل از کسره، درسته؟ از این جهت بهش میگه نون وقایه. تقوا یعنی وقایه، نگهداری. یعنی اگر شما سوئی رو میبینین، این سو رو به خدا نسبت ندین، به خودتون نسبت بدین. اصلا تقوا در نظام عربی به این معنا هست. ما من حسنت الا من عند الله و ما من سیئت الا من عندك. سیئه هست به خودت نسبت بدین، نگی یا خدا برای من اینو مقدر کرد. یک تقوا معناش اینه. چرا؟ برای اینکه هر نقصانی هست در قابلیت هست. خداوند در فاعلیت خودش تامه و به یک ربوبیت واحد کل نظام هستی را اداره میکنه و هیچ تبعیضی نمیگذاره. این قوابل هستن که باید از این ربوبیت استفاده بکنن، استفاده نمیکنن. لذا اگر از پایین نگاه بکنیم، رب پیغمبر غیر از رب ما هست. چرا؟ برای اینکه ربوبیتی که در مجلای پیغمبر تجلی کرده غیر از ربوبیتی هست که در مجلای ما تجلی کرده. از پایین نگاه بکنیم، هر کدوم از ماها یک رب خاص داریم. مثلا کسی هم که میمیره میگه آقا خدایش بیامرزد، یعنی خدای این غیر از خدای دیگری هست. ربوبیتی که در این شخص تجلی کرده غیر از ربوبیتی هست که در اون شخص تجلی کرد. هر کدوم از ما به اندازه ظرف وجودی خودمون یک ربوبیت متخصص داریم، متشخص داریم. ربوبیتی که در مجلای من هست غیر از ربوبیتی هست که در مجلای شماست، اگر از فرش نظام هستی نگاه بکنیم. ولی اگر از عرش نظام هستی نگاه بکنیم، یک ربوبیت واحد بیشتر. مثل این قوه هاضمه با قوه عاقله رو در نظر بگیریم، قوه هاضمه یک نوع ربوبیت درش هست، قوه عاقله هم یک نوع ربوبیت از فرش وجود انسان نگاه بکنیم. ولی از عرش نفس نگاه بکنیم، یک ربوبیت واحد اینها رو تدبیر بیشتر نمی کند. خوب اینها رو دقت بکنیم. بنابراین همینجور دیگه کلام در کلام شد. این بایزید بسطامی میگن میاد در شهر یکی از عرفا، یک عارفی میگن که آقا بایزید اومده، میگه ما رو نیاز به بایزید نیست. چرا؟ برای اینکه ما به حقیقت رسیدیم. میگه حالا که رسیدیم بریم ببینیم بنده خدا رو، ببینیم چه جوری هست، در چه حدی هست. میگن وقتی میره به استقبال بایزید، بایزید یه نگاه ولایی درش میکنه، مدهوش میشه. وقتی به هوش میاد میگن تو گفتی که به حقیقت رسیدیم، چی شد با دیدن بایزید مدهوش شدی؟ گفت تا حالا ربوبیتی که در من تجلی کرد بود به اندازه ظرف وجود خودم بود، بایزید یه تصرف ولایی در من کرد، یه ذره از اون ربوبیتو که شهود کردم حالت سعق بهش دست داد. ربوبیتی که در هر کدوم از این افراد هست از جهت فرش نظام هستی، هر کدوم از این ربوبیت ها متعدد است. ولی اگر از بالا نگاه بکنیم، ربوبیت ربوبیت واحد هست. این دیگه صدر و ذیل مباحث رو جمع کردم ها. یعنی اگر شما بعضی جاها دیدین که بعضی عرفا میگن آقا خداوند به یک ربوبیت نظام هستی را تدبیر میکند، ولی که از یک جهت میگن آقا ربوبیتی که در پیغمبر هست با ربوبیتی که در یزید هست با هم فرق میکند، اینها تناقض با هم ندارند. شما از عرش نظام هستی نگاه بکنی، یک ربوبیت واحد هست، چون در نفس انسان هم همینجوره. ولی که از حیث فرش نظام هستی نگاه بکنین، هر کسی رب خاص خودشو داره. لذا میگی یا رب یا رب یا رب، یعنی یا ربی، یا اش دیگه هست شده. ای پروردگار من، پروردگار من غیر از پروردگار شما میشود. نه اینکه چند خدا داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه اون ربوبیت واحد به اندازه قوابل که تجلی میکند، هر کدوم از این ربوبیت ها با یکدیگر فرق میکنه. این مقدمه اول. اما این برهان اول و برهان دوم، حالا همه اینا رو میخواستیم تو تدبیر عام در بیاریم، انشالله که این مباحث از تدبیر عام در بیاد، ولی این مباحث معرفتی میشود، مطرح بشود. میگن از سطح مباحث چیزی نیست. حضرت علامه سه تا مقدمه ورد که ما بالاخره یک ربوبیت واحد داریم. خیلی بلندتر از اینها میشه فلسفه ما مطرح بشود. اما برهان دوم، برهان دوم با سه مقدمه، خیلی خستتون نکنیم تطبیق بکنیم. مقدمه اول، اگر حالا به قیاس استثنایی اول برهان اینه تا مقدمات رو بگیم، که اگر ما قائل به تعدد در ارباب بشویم چنانچه ثانویه قائل هستند، مستلزم آن خواهد بود که فساد در نظام هستی به وجود بیاید و تالی باطل و المقدم نسبو. این همون عین آیه قرآن هست که میگه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. درسته؟ حالا با سه مقدمه اینو اثبات میکنه. مقدمه اول، اگر بخوایم ما تعدد ارباب داشته باشیم، متوقف بر این هست که این ارباب با هم اختلاف نوعی داشته باشند. اختلاف نوعی. چرا اختلاف نوعی؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم که کثرت افرادی در مجردات معنا ندارد. کثرت افرادی جایی هست که اینجا عوارض شخصی باشد. عوارض شخصی جایی هست که قبلشی که امکان استعدادی باشد، و چون استعداد در مجردات نیست، چیزی به نام کثرت افرادی در مجردات نیست که یک نوع واحد باشد تحت اون افراد باشد، بلکه اینجا می شود کثرت، کثرت انواعی که هر نوعی از مجردات منحصر در فرد خودشون می باشند. خب چرا ما اینجا میگیم آقا کثرت انواعی پیش میاد؟ اگر کثرت افرادی پیش بیاد اشکال ندارد که اینا نوعشون نوع واحد باشن، دو تا فردم داشته باشن. این دو تا فردم چون در نوع واحد هستن، بیان نظام طبیعت رو با مشارکت چیکار بکنن؟ اداره بکنن. ولی هر کدوم از اینها نوعشون که فرق کرد، این مقدمه اول. دوم، افاعیل اینها با هم فرق میکنند از باب سنخیت بین فعل و فاعل. بنابراین فعل این رب با فعل رب دیگر که با هم کثرت انواعی دارن، کثرت انواعی دارن، افعالشون هم با هم فرق میکن. که انهو مثال بزنن، مانند حمار با انسان، اینا کثرت انواعی دارند. درسته؟ افعالشون هم با هم فرق میکنن. ولی اگر کثرت افرادی داشته باشن، افعالشون دیگه خیلی با هم فرق نمی کنند. مثل زید و عمرو بکر که اینها کثرت افرادی دارند ولی کن تحت یک نوع واحد هستند. از این جهت ما توی مقدمه اول میگیم اگر بخواد تعدد در ارباب باشد، این تعددشون چیه؟ به اختلاف نوعیه. مقدمه دوم، افعالشون با هم فرق می کند. چرا؟ از باب سنخیت بین فعل و فاعل. سوم، فثبت که باید تلاؤمی بین اجزاء طبیعت نباشد، سازگاری بین اجزاء طبیعت نباشد، در حالی که ما میبینیم تلاؤم هست، سازگاری هست و تالی باطل و المقدم مستور. و اما تطبیق، الفصل سادس، فی توحید الواجب لذاتهی فی ربوبیته و انه لا رب سواه. اذ لا رب سواه، گفتیم دو نوع واحدیت ما اینجا مطرح کردیم. یکی چی بود؟ این که رب واحد است، و دوم این که رب واحد ربوبیت واحد دارد. دقت میکنین؟ دو تا بحث رو مطرح کردیم. الفحص البالغ و تدبر دقیق العلمی یعطی ان اجزاء عالمن المشهود، عالمی که برای ما مشهود هست که بشود چی؟ و هو عالم، عالم و طبیعه، مرتبطتون بعضها به بعض من اجزاء العلویه و سفلیه. این اجزاء علوی و سفلی با هم مرتبط هستند. و افعالها و انفعال و انفعالاتها و الحوادث المرتبطه علی ذلک، فلا تجد خلالها موجودا لا یرتبط بغیره فی کینونته و تأثیره و تأثره. بنابراین نمییابی خلالی در این موجوداتی که لا یرتبطو به غیره. لا یرتبطو جمله وصفیه برای ما قبلشه، که مرتبط نباشد با غیرش. یعنی اگر اختلالی ببینی در دیگره، اونها هم اختلال ایجاد میشود. فلا تجد خلالها موجودن، نمیبینی خلالی در این موجودات که مرتبط نباشد به غیر در کینونتشون، یعنی در وجودشون، یا در تأثیر و تأثرشون. و قد تقدم فی مباحث الحرکت الجوهریه ما یتعید بهی ذلک. چرا؟ برای اینکه در حرکت جوهری گفتیم که کل نظام طبیعت یک حقیقت واحد سیال هست، یک حقیقت واحد هست. فل کل حادثن استنادن الى مجموع العالم، بنابراین هر حادثی مستند هست با کل اجزاء عالم. خیلی عالیه، یعنی جو هر جزئی از نظام هستی مرتبط هست با کل اجزاء هستی. لذا اینشتین میگه اگر یک جزء از این نظام هستی نابود بشود، کل نظام هستی از هم فرو میپاشد. چرا؟ برای اینکه همه اینها مرتبط با هم هستند. و از همین جهت هم هست که ابن عربی میگوید هر یک از ما محتاج هستیم به همه عالم، هر یک از ما محتاج هستیم به همه عالم، که اگر یکی از اینها نباشد مانند سلسله اعداد، که اگر سلسله اعداد رو در نظر بگیرید نمیشود که مثلا عدد دو نباشد، که اگر عدد دو نباشد سگم نیست دیگه، تمام این سلسله اعداد از هم فرو میپاشد. فل کل حادثن استنادن الى مجموع العالم و یستنتج من ذلک ان بین اجزاء العالم نوعا من الوحده و النظام الوسیع الجاری فیه واحد و هذا اصل. این مقدمه اول که بین اجزاء طبیعت ارتباط هست. ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و سیاتی ان هذا العالم المادی معلول لعالم نوری. این عالم مادی معلول برای عالم نوری هست. حالا این عالم نوری رو بعضی گفتن عالم مثاله، بعضی گفتن عالم عقله، علل مبنیین، بنابر مبنای مشاء و مبنای حکمت متعالی، که مجردن عن الماده، مجرد از عالم ماده هست، متقدسن عن القوه و مبرا و متنزه از قوه هست. و ان بین العلت و المعلول سنخیتون وجودیت، بین علت و معلول هم که باید سنخیت وجودی باشن. به ها یه کل معلول الکمال الوجودی المتحقق فی العله به نحو اعلا و اشرف، تا حکایت بکند معلول چه چیزی را؟ اون کمال وجودی که متحقق است در علت به نحو اعلا و اشرف. به ما له من الکمال الوجودی به حسب مرتبتی، اون کمال وجودی که به حسب هر مرتبه از معلول هست، کمال وجودی که متحقق در علت هست به نحو اعلا و اشرف حکایت میکند. ولی حکم جارن انکان هناک عللن عقلیتون مجردن، و این حکم جاری و ساری هست در همه علل عقلی مجرده بعضها فوق بعض، حتی تنتهی علل واجب لذاتی جل ذکرو، تا اینکه همه این سلسله طولیه علل برسد به علت العلل که واجب الوجود باشد. پس اینم مقدمه دوم که عالم ماده معلول عالم نوری است. و اما مقدمه سوم، و یستنتج من ذلک ان فوق هذا النظام الجاری فی العالم المشهود نظاما عقلیا نوریا مسانخا لا و هو مبدا هذا النظام و ینتهی الی نظام ربانی، بر یک نظام ربانی برمیگردد که همون نظام حضرت واجب الوجود بشود، فیض اقدس بهش میگن، سخ لاهوت میگن، فی علمه تعالی هو مبدا الکل، که اون مبدا کل میشود و هازا ایزن اصلون. و من از ضروری ایزن ان علت شیء علتون لذالک شیء، علت میشود علت برای اون چیه اول. وقتی که ما میگیم آقا این ماده معلول این نظام نوری هست و نظام نوری معلول برای نظام ربوبی هست، پس ثبته که اون عالم ماده معلول برای نظام ربوبی هست. و ان معلول معلول شی معلول لذالک شی، و اذا کانت العلل تنتهی الى الواجب تعالی فکل موجود کیف ما فرض فهو اثر، همه اثر از واجب الوجود میشه. میبینید اینا همه توحید افعالی ها، که بعدش انشالله توحید افعالی رو هم بحث میکنیم. پس یکی از انها توحید افعالی میشه و توحید ربوبی. و لیس فی العین الا وجود جواهر و آثارها و نسب و روابط التی بینهما، و در عالم وجود جز وجود جواهر و آثار و نسبشون که همون اعراض باشن نیست، ولا مستقل فل وجود الا الواجب به ذات، و اون چیزی که استقلال وجودی دارد واجب به ذات هست که همه اینا میشن روابط او. بنابراین تنها مؤثر در نظام هستی ذات واجب الوجود میباشد، لا مؤثر فی الوجود الا الله ولا مفیز للوجود الا هو. فقد تبین بما تقدم ان الواجب تعالی هو المجری لهذا النظام الجاری، خداوند هست که مجری این نظام جاری هست، فی نشأتن المشهوده و المدبر بهذا تدبیر العام، زیرش خط بکشین این عام میشه میدونیست عام مجموعی، خداوند به یک ربوبیت واحد کل نظام را تربیت می کند. و المدبر به هذا تدبیر العام المزل علا اجزاء العالم، تدبیر عامی که زل مزل هست علا اجزاء العالم. و کذا نظامات العقلیت و نوریه، نظامات عقلیه نوریه را نیز به همین تدبیر عام تدبیر می کند. التی فوق هذا النظام و به هزایی، که فوق نظام عالم ماده هست. الا ما یلیق و به حال کل منها حتی به ما له من مرتبت الوجود، که شایسته هر مقامی یک تدبیر خاص خودشو داره. فالواجب لذاتهی رب للعالم مدبر لامرهی بالایجاد بعد الایجاد و لیس للعلل المتوسطه الا انها مسخره لتوسط بین غیر استقلال، و همه اون علل طولیه مسخر واجب الوجود هستن. و هو المطلوب، بنابراین رب یکی شد. فمن المحال ان یکون فی العالم رب غیره، متقال به ارباب انواع بشویم که اینها هر کدوم مستقل باشند. اگر مستقل باشند اشکال پیش میاد، اگر مستقل نباشند که اشکالی پیش نمیاد، همه اینا مسخر ذات واجب الوجود باشند. لا واحد ولا کثیر، این برهان اول. و اما برهان دوم، الا انه لو فرض کثرت الارباب المدبرین لامر العالم، اما اگر ما قائل به کثرت ارباب بشویم در عالم، کما یقول به ثنویه، این ثنویه هست نه وثنیه. چرا؟ برای اینکه ثنویه اون چیزی رو که رد میکنن توحید در ربوبیته، ولیکن وثنیه اون چیزی رو که انکار میکنن توحید در عبادته. یعنی خالق را هر دوتا قبول دارن که یک خالق واحد هست، ولیکن وثنیه قائل هستن که ما توحید در عبادت را نمیپذیریم، توحید در عبادت را وثنیه نمیپذیرن، ولی ثنویه توحید در ربوبیت را نمیپذیرن. حالا اینو دیگر یه آدرس هم بخواییم بزنین، همون پاورقی شما اومده در شرح المواقف بین ثنویه و بثنیه فرق گذاشته. الا انه لو فرض کثرت الارباب المدبرین لامر العالم کما یقول به ثنویه ادا ذالک الی المحال من جهت اخرى و هی فساد و نظام و تالی باطل و المقدم مثل. سه مقدمه برای این میاره. بیان ذالک ان الکثرت لا تتحقق الا بالآحاد، کثرت بخواد تحقق پیدا بکند باید افرادی باشد. ولا آحاد الا مع تمیز البعض من البعض، هر کدوم از این افراد هم بخواد تحقق پیدا بکند باید اینها از هم تمیز داشته باشند. ولا یتم تمیز الا به اشتمال کل واحد من آحاد الکثره علی جهت ذاتیت، زیرش خط بکشید. این تکثری اگر بخواد پیدا بشه در جهت ذاتی هست. یعنی در چی باید از هم تمیز پیدا بکنن؟ در فصول، تا بشه باید کثرت، کثرت انوائی در جهت ذاتی باید باشد، نه در جهت عرضی که عوارض شخصی باشد که بشه باید کثرت، کثرت افرادی. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم چیزی به نام کثرت افرادی در مجردات نداریم، بنابراین کثرت میشه کثرت انواعی. یفقد و الواحد الاخر، که دیگری این جهت ذاتیه را نداشته باشد، این فصل را نداشته باشد. تیوغای رو به ذالک الاخر و یتمایزان، بنابراین از هم تمیز پیدا بکنن، کثرتشون هم بشه کثرت انوائی. کل ذالک به ضروره، همه این چیزا هم گفتیم بدیه است. خب این شد مقدمه اول. مقدمه دوم، و سنخیت و بین الفاعل و فعلهی تقتضی به ظهور المغایره بین الفعلین حسب ما بین الفاعلین. از باب سنخیت بین فعل و فاعل، اینها هم باید افاعیلشون با هم متفاوت باشن. فلو کان هناک ارباب متفرقون، برابر اگر ارباب متفرق داشته باشیم، سواء اجتمعوا على فعل واحد، میخوان اینا بر فعل واحد اجتماع بکنن، او کان لکل جهت من جهات نظام العالمی یل عام رب مستقل فی ربوبیته، یا اینکه هر کدوم از این انواع را یک رب مستقل تدبیر بکند که رب السما و الارض و رب الانسان و غیر ذلک. اما جوابش ادا ذلک الى فساد نظام، این باید چی بشود؟ معدای به فساد در نظام هستی بشود. و تدافع بین اجزائهی، این که اجزائش با هم جمع نشوند. و وحدت نظام و تلازم المستمر بین اجزائهی تدفعو، در صورتی ما میبینیم بین اجزای عالم تلاؤم هست، تدافع نیست. و تالی باطل و المقدم نصفه. این عبارات رو انشالله توی اطوار هم میتونین مراجعه بفرمین، اطوار جلد ششم صفحه 92 همین بحث توحید ربوبی رو مطرح کرده، البته به عنوان توحید ربوبی نیورده، صدرا میگه اله العالم واحدون، بحث ربوبیت رو نمیاره، ولی که حضرت علامه با بحث ربوبیت اینجا رو مطرح میکنه. و صدرا باید شما رو